کارهای عملیات روانی روی بحث رسانه‌ای هم تمرکز داشته باشید و اینها بد افزار تولید میکنن، رمزگذاری میکنن، روی جنگ سایبری هم بعد از فتنه 88 فعال شدن، یعنی اونجا متوجه شدن که میتونن از پیش زمینه های برخی اپلیکیشن ها تو فضای مجازی شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک استفاده بکنن. شما همون موقع شاهد این هستید که تو فتنه 88 شبکه توییتر به صورت کامل هنوز ساخته نشده بود، یعنی تو دوره بازسازی بود، اما اونجا آمریکایی ها ازش میخوان که این به سرعت این رو بازسازی بکنه تا بتونن از این استفاده بکنن. اونجا یگانه 8200 نقش خیلی قابل تعاملی داشت تو این قضیه. اینها یکی از کارهای بسیار مهمی که شگرت‌های بسیار مهمی که دارن اینی که راه اندازی اکانت‌های فارسی زبانه که خیلی‌هاشون اتفاقا روزمره نویسن، درباره مسائل روز صحبت می‌کنن، درباره مسائل اجتماعی صحبت می‌کنن. امروز هوا
راه اندازی منظورتون ربات یا فرد محور؟
هم وابسته به فرده، یعنی افرادی رو از داخل دبیرستان و مدارس خودشون تربیت کردن، به زبان فارسی مسلطشون کردن. شما یه نمونه از اینا رو، این سخنگوهای بخش فارسی زبان ارتش رژیم سهیونیستی، این پیرمردی که گاهی به واقع میاد بعض وقتا حرف میزنه، اینها نمادهای یگان 8200 ارتش رژیم سهیونیستی هستن که میاد از اینها استفاده میکنه برای یه جایی به صورت خیلی عیان و عریان بعد از عملیات وعده صادق مجبور هست اینها رو ببرشون تو پایگاه نواتیم و اونجا با صحنه سازی های دروغین و نمیدونم اینکه یه مقدار تل خاکو درست بکنن بخواد عملیات ما رو تخفیف بده. یه جایی هم از اکانت های مختلف استفاده میکنن تو شبکه های اشتباهی مختلف نفوذ میکنن و در اون وعدگاه اصلی خودشون از اینها استفاده میکنن. ببین نوع عملیاتی که ما انجام دادیم باعث این شدش که یگانه های سایبری رژیم هم دچار آشفتگی فکری بشن دیگه. ببینید ما توی عملیات وعده صادق به نظر من توی این چند روزی که از عملیات گذشته خیلی صحبت شده، اما این عملیات به مراتب شاید جایگاه بالاتری داره. این عملیات کمتر از دفاع مقدس ما تو 8 سال نبود، یعنی ما در جایگاهی عملیات انجام دادیم که ویژگی هایی داشت که اون رو متمایز میکرد، شاید در حد عملیات بیت المقدس، شاید در حد آزادسازی خرمشهر، چون ما از حیثیت و خاک خودمون دفاع کردیم تو این عملیات
و اولین های بسیاری با این
اولین عملیات پهپادی بزرگ دنیا رو انجام دادیم.
بله.
اولین عملیات بالستیکی رو انجام دادیم. این اولین ها رو ما نمیگیم، CNN رسانه های آمریکایی. بله ببینید ما توی اونجا سه تا کار بسیار مهم انجام دادیم که رژیم رو از نظر ادراکی به هم زدیم. اینها خوب گفته بشه، حالا یه بخشش که حالا یه بخش رسانه‌ایش رو میتونیم بگیم، بخش بیشترش شاید هنوز قابل بیان نیستش بخاطر اینکه نمیخوایم چارچوب ذهنی رژیم رو بهش جهت بدیم. ببینید ما تو این عملیات فریب اطلاعاتی عمیق به دشمن دادیم از طریق سامانه IRS. یه فریب وحشتناکی رو بجدیم 12 روز در درون این شهرک‌ها، در این زیرزمین‌ها و پناهگاه‌ها اینها مشغول بودن، در حالی که مردم ما به صورت عادی تردد می‌کردن، می‌رفتن این ور اون و برنامه خودشون اجرا میکردن و زندگی عادی رو داشتن. اینها 12 روز به بدترین شکل ممکن تو پناهگاه زندگی،
شاخص فلاکت،
هر شب بله هر شب فکر میکردن که امشب عملیات میشه، فردا شب عملیات میشه، در این لحظه انجام میشه. این ترس و واهمه شدید به مراتب از خود عملیات وعده صادق اثرش بیشتر بود از نظر روانی. و ما مشغول سازی که تو این عملیات به وجود آوردیم، ببینید شما میبینید که ما در یک لحظه عملیات پهپادی انجام میدیم، بعد موشکای کروزمون میره، بعد بالستیکمون میره، بعد جهت تغییر میکنه. شما میبینی که یهو مثلا دیگه به جای کروز این دفعه دوباره پهباد میره. تا 5 صبح که من اخبار رو پیگیری میکردم اینها همچنان در واهمه بودن، یعنی اصلا نمیدونستن رسانه‌های ابری که الان چه اتفاقی میخواد بیفته. این فریب اطلاعاتی بسیار عمیق محصول جامعه اطلاعاتی ایران بود، یعنی همون اندازه که یگانه‌های سایبری اونها داشتن فعال بودن و کار میکردن تو این همه سال، ما هم کار کردیم. اتفاقا باید بگیم از حالا به بعد که ما هم روی شبکه ابری به اندازه‌ای که تواناییشو داشتیم و چه مراتب بالاتر از اون سطح که ساعت شاید الان قابل بیان نباشه، ما اونجا کار بزرگی رو انجام دادیم. این فریب اطلاعاتی محصول اون هستش. و بعد اون سیستم مدیریت کنترل، شما اگه اون فیلم دیده باشین سردار عزیز مسرسن وقتی که بیان فرمان عملیات رمز عملیات رسول الله رو بیان میکنن، شما میبینید ما به صورت 360 درجه به دشمن حمله میکنیم، یعنی اینکه هم عملیات پهپادی داریم انجام میدیم، هم عملیات موشکی بالستیکی داریم انجام میدیم و هم منطقه رو به صورت کامل در اختیار داریم. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که ما به پایگاه نباتیم، همون پایگاهی که از اونجا مهمترین پایگاه نظامی هوایی تاکتیکال رژیم که از داخلش به مرکز کنسولگری ما، به ساختمان کنسولگری ما در دمشق حمله میکنه و اون جنایت رو به وجود بیارن و سردار عزیزمون سردار زاهدی رو از ما میگیرن و همراهشون از جمله آقای حاج رحیمیه که یادشون گرامی باشه، اینها رو از ما میگیرن، ما از همونجا بهشون ضربه رو بهشون میزنیم. یا پایگاه رامون، یه برداشت خیلی زیبای رسانه‌ای رو داشت، پایگاه رامون مهمترین پایگاه بالگردهای رژیم، بالگردهای تکنیکیشون از جمله کبراها و اینها رو از اونجا میارن، آپاچی‌هاشون ببیشه از اونجا میارن. ما تو این از همین پایگاهی که هر شب کودکان و زنان رو اونجا شروع میکردن کشتار، یعنی پایگاه اصلی کشتار مردم غزه بود و اتفاقا خلبان‌هاشون چه قبل از عملیات چه بعد از عملیات عکس میگرفتن، میگفتن الان میخوایم بریم عملیات بکنیم، ما اون پایگاه رو زدیم. اما یه کار بسیار مهمترم انجام دادیم که سیستم ادراکی دشمن رو از بین بردیم، اون هم ضربه به پایگاه شلاخیم. پایگاه شلاخیم مهمترین مرکز کنترلی همین یگان 8200 بود، یعنی پایگاهی که داخل جنگ ادراکی علیه ما انجام میدن، اکانت ها رو سازماندهی میکنن و در اونجا میومدن برنامه‌ریزی میکردن برای اینکه وضعیت رو، وضعیت رژیم رو یک وضعیت مساعد مناسب نشون بدن. همواره کشوری هستیم که کشور که البته اینها کشور نیستن، همواره یک رژیمی هستیم که ما آماده جنگ هستیم و از خودمون میتونیم دفاع بکنیم. اون پایگاه اونجا ضربه میخوره و یک ضربه اساسی میخوره که کنترل ادراکیش هنوز برنگشته، یعنی اینها اون سه ماهوارهشون رو به صورت کامل از دست میره. و نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که ما در عملیات، در این دو عملیات، یعنی هم در عملیات وعده صادق و هم در عملیاتی که رژیم میخواست بیاد پاسخ بده، در هر دو شکست میخوره رژیم. یعنی هم در عملیات، هم ارتششون شکست میخوره و هم موساد شکست میخوره و این شکست ها براشون غیر قابل جبران میشه. اینجاست که حضرت آقا امروز در دیدار با فرماندهان نظامی اون جمله رو میفرمون، میگن که اراده ملت در حوادث ظهور کرد. یعنی منظورشون این بود، یعنی که ما بعد از عملیات وعده صادق و پاسخ ضعیفی که رژیم میده، که حتی مثلا مسئولین رژیم این رو مسخره میکنن و میگن که در حد یک خرابکاری کوچک کوادکوپتری بوده، ریس پرنده ها حاله به قول خودشون انجام میشه، رو ما معادلات رو به هم زدیم. و سر سلامی هم رو همین نکته نیسته که میگه دیگه این صحنه عوض شد، دیگه اون صحنه قدیمی که رسانه ها در مورد رژیم می ساختن که یک دژ نفوذناپذیره و کسی حق حمله کردن بهش رو نداره، حق نداره که بهش نزدیک بشه. اگه ما بخوایم بهش نزدیک بشید، ما باهاتون برخورد میکنیم، کشورهای دیگه در کنارش هستن ازش کمک میکنن. اما ما این 8 لایه رو، ما در عملیات وعده صادق 8 لایه پدافندی رو شکافتیم که این 8 لایه فقط این فلاخم داوود و پیکان و گنبد آهنی نبود، پدافند فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی و برخی کشورهای مرتجع عربی هم همکاریشون میکرد. ما این 8 لایه رو زدیم و دشمن همه توان پدافندی و همه توان هوایی خودش رو اون شب به کار میبره. در برابرش ما از چی استفاده کردیم؟ ما از اولیات و بدیهیات موشکی خودمون دوری عملیات استفاده میکنیم، از بعد با به صورت کنی که با کمترین میزان فشار. ببینید ما تعارفی نداریم با رژیم، ما اون شب دنبال زدن ضربه اجتماعی به رژیم نبودیم، کما اینکه همون شب پیامش رو هم فرستادیم، چون ما اغلب موشکایی که ما زدیم و پهپادهایی که فرستادیم از شرق به غرب بود دیگه، ما یه سری موشک هم شمال به جنوب رژیم زدیم. این پیامه رو بهشون رسوندیم که اگه شما بخواید دست از با خطا بکنید، دیگه نوع برخورد ما همونطوری که گفتیم و بدون تعارف هم گفتیم فرق میکنه با شما. اما تو این مرحله‌ای که با شما هستیم، به دنبال زدن پایگاه‌های اجتماعی شما نیستیم، و ولی اگر بخوایم این کارو میتونیم انجام بدیم و از این لایه‌های مختلف ما عبور میکنیم و عملیاتمون رو با موفقیت انجام میدیم. اما متاسفانه اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی میفته اینه که ما در رسانه های خودمون به قدر کافی به عملیات وعده صادق نمیپردازیم. یعنی اگر ما یه تشریح درستی از عملیات بتونیم داشته باشیم، اون وقت اون برآوردهایی که رژیم در رسانه های خودشون به وجود آوردن رو به صورت کامل میتونیم از بین ببریم. این احتیاج هستش که اینجا هم سراسیما بهتر عمل بکنه، یعنی در نوع دادن خبر و هم در نوع دادن تحلیل بهتر عمل بکنه، و همین که مرجعیت رسانه‌ای ما باید دوباره بازسازی بشه. ببینید ما بعد از عملیات وعده صادق یا تعدادی اکانت هایی که مثلا تو تلگرام یا شبکه‌های اجتماعی اینا به صورت دائم داشتن اکانت این اخباری که رسانه‌های عبری به صورت جهت‌دار تولید می‌کردن، اینا رو هی دائم ترجمه می‌کردن و به رسانه‌های فارسی زبان انتقالش میدادن. در واقع اونا داشتن عملیات روانی رژیم رو داشتن ترجمه میکردن به صورت رایگان ترجمه میکردن. بله، در اختیار اون قرار میدادن. ما باید یک پروتکل دقیق و درستی رو بتونیم در رسانه ایجاد بکنیم. اون وقت میبینیم که همون مقدار که کف جامعه ما نسبت به عملیات خرابکاری رژیم بی تفاوته، شما میبینید که مردم اصفهان صبح جمعه عملیات انجام میشه و یک ساعت بعد میرن مثلا لب زاینده رود تفریحشون انجام میدن، اون وقت ما میتونیم این رو رو بخش رسانه خودمون هم پیاده بکنیم.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از دقت نظر شما در تحلیل ها جناب آقای دکتر.
به جای لب زاینده رود فکر میکنم دیگه الان لب حیفا دیگه باید
بگم. این خیلی بسیار عالی بود. ما این پیام های فرامتنی کلا در رسانه فکر میکنم اهمیتش پیام های متنی بیشتر باشه. آقای دکتر داودی، فکر میکنید لب کلام در این جایی که حالا ما ایستادیم و زیر پای ما رژیم صهیونیستی افتاده تر از هر روزه، چرا هم رژیم هرچه میخواهد دیگر نمیشود و چرا هم دیگر با رسانه هایش نمیتواند هرچه که میخواهد بشود رو بنشاند بر روی میز؟
یه برشی رو من خواهش میکنم پخش کنید. من فکر میکنم یه دو تا تیکه پشت سر هم دیگه
جواب
نه ما زبان ما، از زبان بی بی سی، اونم تو بی بی سی و اینترنشنال، از زبان کسی که این عقد واسطه بین دو سه تا سرویسه.
بله،
من خواهش میکنم این برش رو پخش کنید.
الان دوستان زحمت شو کشن.
برداشت از این حمله اسرائیل چه هست و چه پیامی رو تونسته برسونه به مقام های ایران؟
این تصور میکنم که ببینید چه در ایران چه در هر جای دیگه ای به عنوان ناظر بی‌طرف بشین نگاه میکنیم، بایستی ببینیم که اقدامی که از طرف ایران انجام شد چه فاکتورهایی رو داشت، اقدامی که الان گفته میشود اسرائیل انجام داده چه فاکتورهایی رو دارد چه فاکتورهایی نه. حمله ای که انجام شد در روز شنبه گذشته حمله از خاکی به خاکی بود، از قلمرویی به قلمرویی بودش. امروز چنانی که ما میفهمیم حمله از قلمروی اسرائیل نبوده، حالا از کجا بوده، یا گفته میشود که از این کات به اصطلاح ریز پروازها از داخل خاک ایران پیدا اومدن حمله کردن، مثلا یا شاید مثلا از آذربایجان باکو آمده باشه. برای از خاک به خاک نبوده، یعنی این رو اسرائیلی‌ها در ملاحظات دیگه داشتن. دوم، حمله روز شنبه پرشمار بوده. یعنی چی؟ یعنی شما در یک حمله 331 پرتابه رو بلند بکنید، شامل پهباد و کروز و بالستیک، پرتعداد بوده. الان ما نمیدونیم، به نظر نمیرسن به نظرم نمیرسه که حمله امروز پرتعداد بوده. سوم، در اون چیزی که ایران انجام داد شفافیت کامل وجود داشت. یعنی چی شفافیت کامل؟ یعنی رسما به ملل متحد نامه نوشتن که ما این عملیات رو انجام داده ایم، مسئولیتش هم گردن ماست و گردن گرفتن. و از همه مهمتر، در عملیاتی که تهران انجام داد اصل غافلگیری انجام نشد، رعایت نشده بود، تعمدن اصل غافلگیری رعایت نشده بود. یعنی چی؟ یعنی گفتم که یه عملیاتی انجام دیگه 70% زودترم به امریکایی ها میگم به گوش اسرائیلی ها برسونن که اونا خودشون آماده کنن. ارزش این رو داشت که در میان نیروهای خودیشون بفروشنش. چرا بفروشن؟ آقا ما 331 پرتابه فرستادیم، این عدد بزرگه،
اینا نمادینه واقعا از نظر
اینو ما نمیگیم، اینا داره تحلیلگر بی بی سی فارسی روی آنتن میده. همینو داشته باشیم. نفیسه کوهنورد هم یه تیکه رو میاد، این دوتا برنامه مختلف تو دو زمان مختلف.
دقیقا.
من خواهش می‌کنم این برش نفیس کوهنوردم پخش کنید.
جنس مجریاش هم متفاوت.
چقدر این حمله در واقع میشه گفتش که پیامد داره یا مفهوم داره برای گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران که در کشورهای منطقه هستند و فعالند؟
خب از همون لحظه اول تمام شبکه‌های تلگرامی و در سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی عملاً شروع کردن به اینکه مسخره کردن این حمله رو، تصاویری منتشر کردن که پهپادهای کوچیک فیلمبرداری رو نشون میداد که مسخره می‌کردن که اسرائیل در نهایت در این حد میتونه جواب بده. بعضی از اونها از واژه ببر کاغذی استفاده کردن در مقابل حمله اسرائیل و اون رو بی اثر و بی نتیجه خوندن. اگر این حمله حمله آخر باشه و حمله دیگه‌ای در کار کار نباشه، میتونه واقعا یک زمین بزرگ رو ایجاد، میدان بزرگی رو ایجاد بکنه برای پروپاگاندا و تبلیغات این گروه ها، به نوعی میتونه حتی پیروزی باشه برای این گروه ها در نهایت در مقابل و مقایسه با حمله ای که ایران انجام داد به اسرائیل که تصویرش از نظر تصویری بسیار بزرگ بود و جلب توجه کرد.
وسعت کار اصلا از ایران ببریم بیرون، این کاری که رژیم با این بازی که نشون داد، حتی این هم یه پیروزی دوباره به نام ما فاکتور شد.
دقیقا
ببینید، رسانه های بیگانه میرسه به یه نقطه که این بی بی سی، بی بی سی هیچ وقت وسط نمیشینه که بگه من یه ذره تو دفاع کنم یه ذره از اون دفاع کنم، اما به یه نقطه رسیده که نفیس کوهنورد، میدونید این خانم یه تنه تو اقلیم پدر صاحب رسانه ما رو در آورد، یعنی همین یه دونه برای اقلیم ما کافی بود که اونجا داشت مانور میداد. این آدم اومده وایستاده و دیگه داره اذعان میکنه، دیگه چاره ای نیست. مثل کی شد؟ مثل اون موقعی که خبرنگار اینترنشنال وایستاد سر حمله که حزب الله و اسرائیل رژیم قبل از عملیات طوفان الاقصی انجام داد، وایستاد گفت یه نفس کشید، گفت خب دیگه الان حمله صورت نمیگیره، یعنی اذعان میکرد به این موضوع. یه مقدار بیایم از یه سطح بالاتری نگاه بکنیم، رسانه های بیگانه توی این دو هفته اخیر، من میگم رسانه های بیگانه، ببینید اینترنشنال تابع بی بی سیه، رادیو فردا تابع صدای امریکاست، دویچه وله تابع یورونیوزه، ما اینها رو با توابعشون که نگاه کنیم، باز همه اینا نگاه میکنن ببینن بی بی سی ورد چی میگه، باز نگاه میکنن ببینن، چون برای اینها مهمه لبه درگیری رو چجوری تنظیم میکنن. از این طرف خارجیاشون هم از اون طرف، فاکس نیوز، سی ان ان، ام اس ان بی سی، اینها هم از اون طرف مشخصه که دارن با چه فرایندی حرکت میکنن. برخلاف ما اونها یک رودمپ خیلی شیک ترتمیزی برای اینجور مواقع دارن. زمانی که وارد این فضا شدن از دو هفته پیش به این طرف که این اتفاقات افتاد و این موضوعات رخ داد، دارن به یه چیزی فکر میکنن. شما این مصاحبه کامل نفیس کوهنورد رو برید گوش کنید، یه جاهای دیگه داره ریپ میزنه، دیگه داره جمشید چالنگی میبینید ریپ میزنه، اینترنشنال داره ریپ میزنه، یه چیزی رو نمیخوان بگن، چون نمیخوان بگن مجبورن با کلمات بازی کنن، هی بپیچوننش. اون چیه؟ اون هم اینه، اعتباری در نزد رژیم باقی نیست که ما بیایم راجع بهش بخوایم سوژه تبلیغاتی درست کنیم. ببینید رسانه‌های بیگانه هر چقدر ما بگیم دیگه تعطیل، بالاخره یه چیزی باید باشه که بیاد روی یه چیزی مانور بده. خب 300 و حالا به تعبیر خورده‌ای که موشک خوردید، یه دونم اومدید بزنید که خود این زبان نفیس کوهنورد ببر کاغذی که میگه تو شبکه‌های اجتماعی گفته شد. خب اونو که خوردید، اینم که نمیتونید، من الان چی بیام بگم؟ ببینید این الان من چی بیام بگم یه حالت بلا تکلیفی در رسانه‌های بیگانه ایجاد کرده که شما میبینید شبکه کان و شبکه 12 و شبکه 13 رژیم نمیکشه دیگه. ببینید شبکه‌های رژیم صهیونیستی شبکه‌های فوق‌العاده وحشی بودن به لحاظ رسانه، کشش ندارن. وقتی او کشش نداره نمیتونه سوژه بده، از این طرف بی بی سی نمیتونه بیاره این رو حجمش کنه، بهش بعد بده. یه 7-8 ساعت راجع به این حرکت مثلا کودکانه‌ای که توی اصفهان انجام شد اینا منوف دادن، بعد دیدن خود مردم تو اصفهان زیر سیاسپل نشستن دارن چای می‌خورن. ببین تصاویر خودشون بوده، اینو ما پخش نکردیم، شبان خبرنگار من و تو پخش کرده. اصلا چند کلمات اونورتر رو زدن، مردم نشستن دارن چایشون رو میخورن،
یا فیلم ترقه بازی
ها اصلا داره میبینه، یا اون یکی اومده موشک کاغذی درست کرده داره مسخره میکنه. بابا تو همین چند ساعت پیش خورده، یه خورده بترس. اونجا آژیر به صدا در اومد، تلاویف به هم ریخت، میگه خب من الان چیه اینا رو بیارم نسبت بدم. ما برای اولین بار میبینیم رسانه‌های بیگانه در حوزه هویت سوژه ها دچار مشکل شدن. وقتی یه رسانه‌ای به لحاظ هویتی دچار سوژه میشه، یه راه بیشتر نداره آیش، فقط راهش اینه سوژه های موازی رو ایجاد کنه، ذهن رو منحرف کنه تا فرصت پیدا کنه برای یه چیزی رو پیدا کنه، در بیابه بیاد دوباره روش دوباره شروع کنه به در واقع کار کردن. از اینجا دو تا مسئله خیلی حائز اهمیته. یک، حالا که رسانه‌های بیگانه نتونستن این گنبد رو درست بکنن، یعنی به لحاظ کارکردی نتونستن محدب عمل بکنن، شک نداشته باشیم ظرف روزهای آینده یه مسئله داخلی رو علم میکنن که مقعر عمل کنند. این در واقع جزء سنت‌های این رسانه هاست. و نکته دوم، تمام تمرکزشون رو از این به بعد میذارن روی اغلاط کلامی یا مصاحبه‌ای یا گفتاری یا نوشتاری که به هر ترتیبی در داخل ایران از رسانه‌ای ها که ما باشیم تا مسئولین پیدا کنن و بر اساس اون شروع کنن یک پروپاگاندایی رو در واقع ایجاد کردن. الان رسانه‌های بیگانه مثل یک کوه یخ وسط آتش فشان قرار گرفتن، به هیچ وجه قابلیت استقامت یا تبدیل شدن ندارن جز بخار شدن و تمام شدن. حالا کجا، کی، چجوری چه چیزی رو میخوان تبدیل کنن قابل پیش بینی نیست، اما این اتفاقی که در واقع رخ داد نشون داد که رسانه‌های بیگانه تمام انبار پیامیشون، انبار سوژه‌ایشون و همه آنچه که چیده بودند تا دور دوم انتخابات این ماه خرجش کنن که کار رو به تعبیر خودشون یه جامپ بهش بدن، یه پرشی بهش بدن، تمام شده. هم فوق‌العاده آلیست برای ما، هم بالاخره حواسمون باشه دشمن بیکار نمیمونه. روی این تیکه دوم باید بیشتر تمرکز کنیم
انشاءالله. جناب آقای سیمیاری، با توجه به اینکه کم کم به دقایق پایینی برنامه هم میرسیم، در حد 2 دقیقه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
ببینید دشمن روی عملیات ترکیبی به هر حال حساب ویژه‌ای باز کرده بود توی این عملیات، توی پاسخ به پاسخ ایران در واقع میخواست بده. رو عملیات ترکیبی حساب ویژه باز کرده بود. اونها ترس اساسی از این موضوع داشتن که به هر حال اگر یک عملیات سنگین میخوان در داخل ایران انجام بدن، این بار به صورت کامل کشش های درونی رژیم، اون بافت ها و پیوند هایی که در داخل رژیم وجود داره به صورت کندی از هم پاشیده میشه و امکان این رو ندارن که دوباره خودشون رو بازسازی بکنن. ببینید سری قبلی بعد از عملیات طوفان الاقصا، امریکایی‌ها مدیریت صحنه رو بر عهده گرفتن تا اون اختلافات درونی در داخل رژیم رو بتونن کمرنگ بکنن، بتونن فضا رو مدیریت کردن در واقع قضیه. اما این بار حتی امریکایی‌ها هم امکان این رو نداشتن. بعد از طوفان الاقصا بایدن میاد، آنتونی بلینکن میاد، وزیر امور خارجه فرانسه میاد، انگلیسی ها میان، همه میان کمکشون میکنن که بتونن از اون شوک اولیه خارج بشن. اما این بار میدونستن که اگر ایران بخواد ضربه دوم رو بزنه به رژیم، امکان این رو ندارن که بتونن خودشون رو بازیابی بکنن. بنابراین سعی کردن که عملیات پاسخ رو به صورت ترکیبی پیش ببرن، یعنی این که میگفتن ما یک جوابی به ایران میدیم، اما این جوابه در همون مرحله اول از نظر رسانه‌ای و عملیاتی شکست خورد و هم اطلاعاتی شکست. یعنی این که ما قبل از عملیات تا حدود خیلی زیادی میدونستیم که اونها میخوان به چه مدلی برخورد بکنن و بعد از اون به دنبال این هستن که چه اهدافی رو نشانه برن. همه این مزیت‌ها رو یکی پس از دیگری از دست دادن. در واقع اینها اون پناهگاه‌ها و سنگرهایی که درست کرده بودند رو به صورت کامل منهدم شده دیدن. و این باعث این شدش که بعد از پاسخ نافرجامی که می‌خواستن بدن در حد یه خرابکاری، اینها به صورت کامل عقب نشینی بکنن و الان وارد مرحله‌ای میشن که بخوان خودشون رو ریکاوری بکنن. حالا یه دوره‌ای بعد از اختشاشات سال 1401 موساد وارد صحنه شد، اما الان دیگه حتی موساد هم وجود خارجی نداره این کارو بخواد انجام بده. قاعدتاً دوباره کار برمیگرده به دست آمریکایی‌ها و باید ما مدل‌های برخورد با عملیات روانی رو با مدل آمریکایی پیش ببریم، یعنی بدونیم که اونها چه عملیاتی می‌خوان انجام بدن، بر اساس نوع روش اونها سنتی که دارن بیایم خودمون رو دوباره بتونیم خودمون رو در این مسیر قرار بدیم.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر داوودی، در مورد 2 دقیقه جمع‌بندی در خدمت شما هستیم و اگر چیزی صلاح می‌دونید برای اینکه ما حالا در قامت یک رسانه مجاهد متشرع میداندار در این وضعیتی که اونها کوه یخه در میان آتش فشان هستند و ما عالی شتاب رو حفظ کنیم برای رسیدن به قله رسانه انشاءالله.
ببینید تنها نکاتی که میشه بیان کرد اینه که این فرصت رو فرصت عادی نبینیم که با برنامه‌های عادی و آدم‌های عادی یا مدل‌های تکراری شده در قبل بخوایم شروع کنیم باهاش در واقع مواجه شدن. این یه پدیده است. باید بریم سراغ مدل‌های پدیده‌ای، باید بریم سراغ گزاره‌هایی که این پدیده رو درست برای مردم تفسیر کنه. نباید کاری کنیم که اعتبار این مسئله تو 72 ساعت اول یا یه هفته اول برای مردم عادی بشه. این حالا‌ها باید به عنوان یک سند افتخار تحقق یک آرمان 75 ساله در دنیا، نه فقط در ایران، نه فقط شیعه، نه فقط ما، بابا این آرمان بشریت در دنیا بعد از 75 سال بوده که محقق بشه. پس مسئله عادی نیست. مسئله به هیچ وجه تکراری نیست و نکته مهم اینجاست این رو دقت داشته باشیم. ما یک وعده صادق اصلی 25 ساله داریم. این داره به سرعت کنترلش منفی میشه. این رو انشالله به صورت ویژه و جدی باید بهش نگاه کنیم که حالا در فواصل بعدی بیشتر صحبت.
بسیار سپاسگزارم از هر دو کارشناس بزرگوار که در استودیو برنامه امواج شبکه حاضر بودید. موضوع از رسانه‌های بیگانه مدعی تا رسانه‌های بیگانه فلج رو با هم دیگه بررسی کردیم در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه بودیم و همینطور جناب آقای مرتضی سیمیاری کارشناس و فعال رسانه و همونطور که شما عزیزان هم دقت نظر داشتید در محتوای برنامه هم به مؤلفه‌هایی پرداختیم که به واسطه اون مؤلفه‌ها اساساً رسانه‌های بیگانه این امکان رو فراهم می‌کردن برای خودشون که بخوان به چیزی که همیشه می‌پردازن بپردازن و هم از این دریچه که چه چیزهایی رو ندارن، آنها اعتباری دیگر برای رژیم صهیونیستی ندارن که بخوان به مسئله بپردازن. همونطور که در صحبت‌های کارشناسان محترم هم بود، آن چیزی که بیش از پیش داره مسجل میشه و مصادیقش در رسانه هر روز بیشتر نمود پیدا می‌کنه، شکست‌های غیرقابل ترمیم رژیم صهیونیستی در ساحات مختلف از جمله ساحات رسانه. سپاسگزارم که با این برنامه امواج شبه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. Thank you.